الشكر على آلائه، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی در این ایام سوگواری سالار شهیدان به تقوا و رعایت فرمان خدا در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عبادت خالصانه و سوگواری واقعی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام عنایت و کرامت بفرماید. ما در خطبه‌های متعددی درباره یکی از رذایل اخلاقی سخن گفتیم، درباره حسادت، و در فصول متعدد مبحث حسادت و رشک بردن و حسد ورزیدن به دیگران را بحث کردیم. حسادت را تعریف کردیم، انواع و اقسام حسادت توضیح داده شد، بعد هم به عللی که موجب پیدایش حسادت در انسان می شود اشاره کردیم: غفلت، تکبر، نادیده گرفتن امتیازات خود و خودکمبینی، مقایسه های بیجا و شکست ها و ناکامی ها عللی بود که موجب می شد در انسان حسادت و رشک ورزیدن به دیگران پیدا بشه. و گفته شد که حسادت یک امر ناپسندی است که نتایج و زیانهای فوق العاده ای در دنیا و آخرت به وجود می آورد اگر کسی نتوانست خود را کنترل کند و در دام حسادت نسبت به دیگران قرار گرفت، هم از نظر شخصی و روحی و روانشناختی دچار آسیب‌های سنگین می‌شود، و هم این که حسادت وقتی که در خانه و جامعه پیدا شد زیان‌های زیادی متوجه جامعه و خرابی‌های زیادی را به بار می‌آورد. بنابراین حسادت یک مقوله بسیار زشت و ناپسندی است که از خودکمبینی و کبر و ناکامی و غفلت‌ها برمی‌خیزد و همین عامل روانی و روحی میاد توی زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خسارت‌های زیادی به بار می‌آورد. حسادت وقتی که در عمل ظهور پیدا کند به یک گناه بزرگ مبدل میشه. اگر هم در عمل ظهور پیدا نکند، حسادت یک آسیبه، یک ویروسه، یک میکروب مخربی است که سلامت روانی انسان، آسایش انسان و سعادت انسان را تهدید میکنه. و به این دلیل هست که هم در آیات ما، هم در روایات و هم در کتب اخلاقی ما به مسئله حسادت خیلی توجه شده. اون وقت این حسادت ها گاهی در یک محدوده فردی ظهور پیدا میکنه، گاهی میاد حسادت مبدل میشه به یک زیان بزرگ اجتماعی. بنی امیه یکی از عواملی که موجب فساد اونها شد، موجب جبهه‌گیری اونها در مقابل خاندان پیامبر و حق شد، اون حسادتی که در کمون ذات اونها بود، این که نمی توانستند برتری های خاندان پیامبر و بنی هاشم را تحمل کنند، اونا را در مسیر انداخت و یک جبهه باطلی به وجود آورد که اون همه زیان برای جامعه اسلامی پدید آورد. اصلا پیدایش عاشورا و کربلا و اون هجومی که سپاه باطل بر خاندان پیامبر آوردن، یکی از عوامل پایه اون رشک و حسادتی بود که در این جریان بنی امیه و خاندان بنی امیه بود. عرض من این است، وقتی که ما در اخلاق سخن از یک رذیلت اخلاقی به میان می آوریم، وقتی که آیات و روایات به ما هشدار می دهند در دام تکبر و حسادت نیفتید، این معناش این است که حسادت گاهی در یک دایره محدودی میاد خود را نشان میده، ولی گاهی میاد حسادت در یک دایره بزرگ اجتماعی جریان باطلی را پدید میاره، در برابر حق می ایسته. حسادت دو برادر هابیل و قابیل را ببینید، در آغاز خلقت چه فاجعه‌ای به وجود آورد، تا حسادت برادران حضرت یوسف، تا وقتی که میاد حسادت در چهره بنی امیه رخ نشان میده. یه میکروبه، شما حسادت را مثل یه ویروس و میکروب بگیرید، ابتدا ویروس و میکروب میاد یه گوشه ای از بدن، در کالبد بدن یه تأثیر مختصری میگذاره، ولی اگر کنترل نشد، مهار نشد، همون ویروس و میکروب ناچیز که آسیب مختصری وارد کرد، تولید مثل میکنه، چلو میره، تقویت میکنه خود را. یه وقت میبینی همین میکروب و ویروس کل بدن را و سیستم و نظام بدن را از پا در میاره. یه وقتی هم میبینید این میکروب و ویروس سرایت میکنه، میشه کرونا که میلیون ها آدم را در دنیا از پا در میاره. یک میکروبه، یک ویروسه، یک گوشه‌ای کار خود را شروع میکند، اما اگر کنترل و مهار نشد، یک بدن را از پا در میاره. اگر مهار نشد میشه اپیدمی، میشه یک ویروس جهانی، جامعه بشری رو تهدید میکنه. این که شما در یک میکروب و ویروس ملاحظه میکنید که از یک نقطه کوچکی آغاز میشود، بعد یک فرد را، یک جامعه را، جهان بشریت را تهدید میکند، برادران، خواهران، همه ما باید بدانیم اون میکروب های روحی، اون ویروس های اخلاقی هم همین قانون برشون حاکمه. حسادت تو دل انسان حسادت پیدا میشه، توجه نمیکنه، کنترل نمیکنه، این حسادت مبدل به یک دعوای بزرگ در خانه میشه. همین حسادت میاد یک جریان باطل در جامعه پدید میاره، و گاهی هم این حسادت اوج میگیره و میشه یک جریان باطل، همانطور که در بنی امیه و بسیاری از جریانهای باطل دیدیم. خیلی از جنگها و نزاعها و مقابلهایی که با حق در تاریخ انجام شده است، از همین آسیب و میکروب کوچک آغازین شروع میشه. ابتدا یک حسادت معمولی است، اما این حسادت فرد را به جنگ میکشونه، به نزاع میکشونه، جامعه را دچار فساد میکنه، خانه را دچار فروپاشی میکنه. این قصه حسادت به عنوان یک رذیلت اخلاقی است. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اگر خدا به کسی یک فضلی داد، عنایتی کرد، تو رشک مبر، به جای این که چشم همچشمی بکنی، به جای این که قوای درونی خود را برای تخریب دیگری به کار ببری، تلاش بکن خود را بالا بیار، خود را بساز، قوتها و امتیازات خود را کشف کن و در صدد تعالی خود بر بیا. رقابت و حسادت این فرق را داره، غبطه و حسادت این فرق را داره. غبطه خوردن منع نشده، رقابت سالم منع نشده، اما حسادت منع شده. چرا؟ برای اینکه حسادت یعنی عدم تحمل دیگری، آرزوی شکست دیگری و در عمل تلاش برای اینکه او به جایی نرسه. این شیطانی است. اما اینکه کسی خود را کشف بکنه، ضعف‌های خود را بشناسه، نسبت به ضعف خود حساس باشه، تلاش بکنه برای اینکه خود را بالا بیاره، این مانعی نداره. در امور مادی هم اگر مشروع باشه مانعی نداره، در امور روحی و معنوی که خیلی مطلوبه. این مرز حسادت و غبطه، مرز رشک بردن ویرانگر روان و جامعه با غبطه و رقابت سالم، مرز انسانیت از حیوانیته. انسان نباید در دام رشک‌های بیجا قرار بگیره. این مباحثی بوده که تا کنون ما عرض کردیم. تعریف حسادت، انواع و اقسام حسادت، علل و عوامل حسادت و نتایج و زیان‌های مترتب بر حسادت. در اینجا به صورت کوتاه یک مطلب دیگری هم را عرض بکنم و پرونده این بحث را در حد خطبه ها میبندیم، و اون بحث تربیت پدر و مادر و اولیا و مربیان نسبت به نوجوان و جوان و کودک. در اینجا هم یکی از مسائل مهمی که باید توجه کرد این است که رفتارهای پدر و مادر و مربیان نسبت به کودک و نوجوان گاهی رفتارهای غلطی است که موجب تولید حسادت در بچه ها میشه. این هم خیلی امر مهمی است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این آیه از غرر آیات قرآن کریم است که پدر و مادر و خیشان و خانواده را به انجام درست تربیت سفارش میکنه. میگه طوری رفتار بکنید که فرزندان شما، خاندان شما از آتش جهنم دور بمانند. یعنی درست تربیت کنید. اقدامات غلطی که موجب فساد کودک و نوجوان میشود کنار بگذارید. یکی از چیزهایی که خیلی باید خانواده ها نسبت به اون حساس باشند این که جوری رفتار و عمل نکنند که در بچه ها و کودک و نوجوان حس حسادت پیدا بشه. بسیاری از حسادت هایی که در کودکی و نوجوانی در فرزندان ما پدید می آید ناشی از رفتار غلط ماست. رفتار غلط پدر و مادر، اولیا و معلم و مربی است که گاهی موجب پیدایش حسادت میشه. همان حسادتی که عرض کردیم که یک درخت فساد آمیز و زیانباری است که اون همه مفاسد رو تولید میکنه و دنیا و آخرت انسان را تباه میکنه. گاهی اشتباه ما، بزرگترها در سطح پدر و مادر، معلم و مربی، مدیر، راهبر جامعه موجب میشه که حسادت در میان اونها رواج پیدا بکنه. نمونه‌هاش را عرض میکنم. یک، رفتارهای غلطی که موجب برانگیختن حس رشک بردن و حسادت و همچشمی ناروا در کودکان و نوجوانان میشه. یک، تبعیض ناروا، این در روایات هم در مباحث تربیتی وارد شده. تبعیض ناروا، فرق گذاشتن بی حساب و کتاب و ناسنجیده بین فرزندان، دانش آموزان، کارکنان و افرادی که تحت رعایت یک شخص هستند، این یک امر غلط و روش نادرست تربیتی است و یکی از نتایج زیان و زیانبار این مسئله اینه که حسادت ایجاد میکنه. بچه های دور و بر هم به یه دلیل نادرستی یکی از اونها رو مورد توجه خاص قرار میده، به گونه‌ای که اون دیگری میفهمه و حس حقارت پیدا میکنه. این فرق گذاشتن و تبعیض ناروا و نادرست موجب این میشه که بچه از همون ابتدا، دانش آموز، نوجوان، در دام حسادت قرار بگیره، به خصوص در کودکی و اوائل نوجوانی که هنوز حس تشخیص نداره، نمیتونه خود رو کنترل بکنه. وقتی که میبینه پدرش، مادرش، استاد، معلم، مربی بی جهت یکی رو بزرگ دانست روی جهات نادرستی، بله یه وقتی روی تقوا و علم، اونجا هم میگه وقتی شما یه امتیاز میدید حتما باید توجه بکنید که امتیاز دادن شما با یک لطائفی همراه باشه که اونی که عقب مانده تحقیر نشه. والا تبعیض ناروا، فرق گذاشتن بیجا به خاطر هواهای نفس، یک جهات غیر درست و غیر اصیل، این موجب میشه که حسادت به وجود بیاره، حس حقارت در بعضی از فرزندان یا دانش آموزان پدید بیاد. این تبعیض نارواست. و دو، مقایسه های ناروا، مقایسه ها و انتظارات ناروا. دو تا بچه داره، 10 دانش آموز داره، یکی استعداد بالاتری داره، یکی استعداد کمتری داره، یکی یه جهت امتیازی داره، دیگری اون رو نداره. این بدون این که توجه بکنه به توان این و آن، همه رو تو یه خط ازشون یک انتظار میبره. این موجب میشه که اونی که این انتظار رو نمیتونه برآورده بکنه و کشش اون رو نداره، حس حقارت پیدا بکنه و زمینه رشک بردن و حسادت در او به وجود بیاد. انسان ها متفاوتن، استعدادها فرق داره، توانایی های فرزندان و دانش آموزان و کودکان و نوجوانان متفاوته. هنر معلم و مربی و خانواده و پدر و مادر این است که اون استعدادها رو بشناسه، ظرفیت ها رو تشخیص بده، از هر کسی به اندازه توان خود انتظار ببره، از او مسئولیت بخواد. اگر همه رو یکسان خواست با یک متر اندازه بگیره، حتما شکست میخوره، آثار متعدد بد در کودک و نوجوان به وجود میاره. یکیش حسادته، میگه برای چی او اینجور شد من نشدم. و سومم رقابت افکنی ناروا. بنابراین تبعیض ناروا، مقایسه ناروا، رقابت افکنی ناروا، انتظارات ناروا از یک مجموعه بچه ها یا دانش آموزان موجب این میشه که در اونها حسادت به وجود بیاد. خداوند آدم ها را متفاوت آفریده، همه آدم ها دارای امتیازاتی هن که اگر اون را کشف بکنن در همون مسیر میتونن موفق باشند. باید پدر و مادر، معلم و مربی به درستی تشخیص بده، بیجا تشویق بیجا نکنه. تشویق که میکنه در درون اون تحقیر نباشه، این از اون نکات خیلی مهمه. تشویق خیلی خوبه، ولی اگر دیدید این تشویق شما موجب تحقیر دیگری میشه، خیلی باید نکته های ظریفی همراهش قرار بدی که اون تحقیر رو ایجاد نکنه. بنابراین عرض ما در پایان مباحث حسادت این شد: حسادت یک میکروب کوچکی است در آغاز، اما اگر معالجه نشود، اگر سامان داده نشود، این میکروب میتواند در وسط وسیعی گسترش پیدا بکنه و برسد تا اونجایی که بنی امیه یک پایه کارشون روی حسادت، یعنی یک جریان باطل این همه خسارت به وجود بیاره. و زیانهای حسادت هم فردی، اجتماعی است، دنیوی و اخروی است و روان انسان را در هم فرو می‌ریزد. و آخرین نکته‌ای هم که امروز اشاره شد این بود که رفتارهای پدر، مادر، معلم، مربی، مدیر گاهی رفتارهای غلطی است که میان فرزندان یا دانش آموزان و افراد تحت تکفل او حس حسادت برمی انگیزه. این رو باید خیلی مواظب بود. رقابت ایجاد کردن درست، اما عمل کردی که موجب حسود شدن افرادی باشه، این غلط و ممنوع. خداوند انشاءالله همه ما را از آفات و آهات روحی و روانی و رذایل اخلاقی مسون بدارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی نعمائه و له الشکر علی آلائه و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. على علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه در فرازی که در تحف العقول از ایشان در باب تقوا نقش شده است چنین فرمودند: اوصیکم به تقوا الله فان الله قد ضمن لمن اتقاه ان يحوله عما يكره الى ما يحب و يرزقه من حيث لا يحتسب. ابا عبدالله الحسین در این سخن کوتاه فرمودند شما را به تقوای خدا و پرهیز از خداوند سفارش میکنم. و فرمودند که خداوند ضمانت کرده است برای انسانهای پارسا و متقی که اونها را از بدیها به خوبیها برگرداند. اگر تقوای الهی و ترس از جلال الهی در اعماق وجود شما ریشه دواند، خداوند ضمانت کرده است که شما را از بدیها به خوبیها سوق دهد. دلیل اون روشنه. اگر این ترس از جلال خداوند و تقوای خدا در دل و جان و ضمیر و روان ما ریشه دواند، اون پشتوانه است که ما را از ظلم و ستم و پلشتی ها و زشتی ها و رذیلت های اخلاقی نجات میده و به سمت خوبی ها ما را سوق خواهد داد. تقوا اون خدا ترسی، اون خشیت الهی، اون پرهیز از عظمت و جلال خداوند اگر ریشه پیدا کرد، حتما آرام آرام انسان از بدیها و زشتیها به سمت خوبیها سوق داده خواهد شد. و یرزقه من حیث لا یحتسب. در همه ابعاد انسان متقی احساس گشایش و فراخی و راحتی خواهد کرد. زشتیها و بدیها و رذیلتهای اخلاقی است که به ما حس تنگنا میده، ما را در بنبستها قرار میده. تقوای خداوند ما و شما را از تنگیها و ناداریها و ناتوانیها نجات میده و ما را به آسایش و آرامش دعوت میکنه. حتی در سختترین شرایط انسان متقی انسان آرام و با آسایشی است. دیگه سختتر از شرایط عاشورا و کربلا و شهادت و اسارت خاندان رسول خدا و آل الله در عالم فرض نمیشه. اما جبهه عاشورا جبهه آرام و صبور و مطمئن است. این آرامش، این اطمینان، این آسایش درون ارزش داره. این در سایه تقوا پیدا میشه. و کسی که از تقوای خدا برخوردار نباشد، در بهترین شرایط در تنگناست و آن کسی که از تقوا برخوردار است، در سختترین شرایط در آسایش و راحتی است. آسایش و راحتی فقط به اون عوامل و علل خارجی وابسته نیست. به این که مالی داشته باشد، امکاناتی داشته باشد، اون یک گوشه کاره. اصل آسایش و آرامش و راحتی در پرده آرامش درون، خیال راحت، ارتباط با عالم غیب و اتصال با عالم قدس است. تقوا رشته ایست که ما را با جهان بزرگ قدس و عالم غیب وصل میکنه. اگر این سیم متصل شد، اگر این رشته برقرار شد، قلب نورانی و با آرامش خواهد شد. همه آسایش ها در پرتو این نور درونی و آرامش آسمانی پیدا میشه. تقوا که سخن هر روز دین است، سخن هر خطبه جمعه است، برای این است که همه ما را در این شاهراه سعادت و آرامش درونی قرار دهد. خدایا ما را بهرمند از فیوزات تقوا و عنایات خودت بفرما. موضوع اول، 40 سالار شهیدان و مناسبت‌های دهه آخر ماه صفر هست که تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. 40ی که امروز یک جریان بزرگ تاریخی و تمدنی شده است، از یک نقطه کوچکی شروع شد، اما اون نقطه کوچک مبدل شد امروز به یک جریان بزرگ الهی و معنوی. وقتی که جابر در کنار قبر سالار شهیدان حضور پیدا کرد، اونجا افراد معدودی بودند. سر و روی کربلا و قبر سالار شهیدان را غم و اندوه فرا گرفته بود. همه جا غربت و تنهایی و مظلومیت بود. اما چون اون غربت ها و مظلومیت ها خدایی بود، این شد یک سیل، یک رود، یک جریان بزرگ تاریخی رسیده به الان که میبینیم 40 سالار شهیدان یک جریان تکان دهنده فرهنگی و تاریخی و تمدنی است. جریان 40 جریان ساده ای نیست. تلاش میکنن که کوچکترین اشکال و مشکلی را مبدل کنن برای اینکه فروغ 40 را بگیرند، اما فروغ سالار شهیدان و عاشورا و 40 فروغ الهی است، ماورای دنیایی است. اون درخشش و فروغ را نمی شود گرفت. 40 با این ویژگی ها چیز عجیب و پدیده بسیار شگفت انگیزی است. بیش از 20 میلیون جمعیت از سراسر عالم و قریب 100 کشور جهان، از ملیت‌های گوناگون، از مذاهب و حتی ادیان مختلف در این رود الهی و انسانی، در این اقیانوس مواج غم گساران و سوگواران سالار شهیدان قابل وصف نیست. این آغاز یک فکر نو در دنیاست، ارائه یک اندیشه جدید به جهانیان است. 40 با 20 میلیون جمعیت، اونم نه یک مراسم اجتماعی در یک جایی، یک رود جاری، ده ها کیلومتر آدم ها با سختی راه بروند، همه آرام در کنار هم مطمئن، همه دلها به نور خدا و عاشورا روشن. این پدیده بسیار بسیار کم نظیری است. این پدیده حکایتگر از یک تمدن بزرگ الهی است که در درون آن نهفته است. اگر امت اسلام این روح را، این فرهنگ نهفته در عاشورا و 40 سالار شهیدان را بشناسد و زنده کند، همه مشکلات عالم اسلام با اون روح و فرهنگ، با اون وحدت و یک دستی، با اون اخلاص و ایثار و فداکاری متجسد در 40 حسینی قابل حل است. میتونه همه چیزها را حل بکنه. این یک نغمه الهی است، یک سروش آسمانی است، یک فیض خدایی است که در 40 تجلی میکنه. در عاشورای امسال تجلی کرد. عاشورای امسال رو همون ایام عرض کردم چه امتدادی در جهان داشت. 40 هم همینطور. در اینجا باید هم 40 رو تسلیت گفت، هم آرزوی سلامت و قبولی داریم برای همه کسانی که موفق شدن در 40 حضور پیدا بکنند. باید تقدیر و تشکر کرد از مردم و ملت و دولت عراق که همراهی کردند، در حد توانشون پذیرایی کردند، چون این موج عظیم انسانی موج ساده ای نیست. پذیرایی اینها، توجه به اونها کار سنگینی است. از همه مواکب، از ملت بزرگ ایران که پرچمدار 40 باید تشکر کرد. در میان این مذاهب و ادیان و ملل و طوائف مختلف، ایران سرآمد و پیشگام و پیشاهنگ پاسداشت این ارزش‌های بزرگ الهی است. ایران احیاگر این سنن ارزشمند عاشورایی است. باید از همه جوانان و مردم عزیز ایران و عراق تشکر کرد. طبعا در این حرکت بزرگ مسئولان زحمت کشیدند در مناطق مرزی، شکر الله مساعیهم. گوشه‌هایی هم مشکلاتی وجود داشت که باید تجربه گرفت، برنامه ریزی کرد. حتما قابل حل است و انشاءالله در سالهای بعد همین مشکلات اندک هم نباشه، اما این پدیده را باید گرامی داشت و اربعین را بزرگ داشت. عزیزانی هم که توفیق پیدا نکردن طبعا عزاداری خواهند کرد، سوگواری خواهند کرد. البته بعضی از امور هم نباید به شکل بدعت در بیاد، کسانی مثلا تلقی بکنن که گویا یک تکلیفی است، یک امر شرعی است که کسانی که موفق نشدن مثلا یک راهپیمایی اونجور یا اونجور انجام بدن. راهپیمایی، عزاداری، قراری موکب، اطعام، اینا همه چیزهای خوبی است برای عزاداری سالار شهیدان، اما نه با تلقی یک ادب و مستحب یک وظیفه شرعی خاص بشه. امیدواریم انشاءالله این نور اربعین در میان ما همیشه تابنده باشد و ما را به سمت آرمانهای الهی هدایت کند. موضوع دوم آغاز سال تحصیلی است، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و حوزه ها، که باید به همه دانش آموزان و دانشجویان و طلاب و اساتید و معلمان و مربیان تبریک گفت. در خصوص آموزش و پرورش من تأکید میکنم، چند نکته را یادآوری میکنم. یکی جشن یا شور عاطفه هاست که دوستان کمیته امداد انجام میدن، کمک هایی را برای دانش آموزان و دانشجویان نیازمند جمع آوری میکنن، توزیع میکنن از دوستان کمیته امداد، و مردم و خیرین و مؤسسات تقدیر و تشکر میکنم. و انشاءالله همه تلاش کنیم که دانش آموزان عزیز ما که میرن مدارس، اون کسانی که به دلایلی مشکل و فقر و نیازی دارن، حس نکنن تفاوت با دیگران را. این نیازمند رسیدگی و توجه هست که انشاءالله همه ما بتوانیم اون را عنایت و توجه بکنیم. نکته دوم این که دوره دو سه ساله کرونا آسیب‌های جدی به رشد علمی دانش آموزان وارد کرد. حتما معلمان و مربیان و دستگاه تعلیم و تربیت با یک عزم جهادی و تلاش مضاعف باید اون عقب ماندگی‌های علمی و برخی از آسیب‌های روحی و تربیتی که پیدا شده در این دو سه سال معالجه و درمان بکنن. کار معلمان و مربیان و اساتید در سال تحصیلی پیش رو کار دشوارتری است، باید جدیت بیشتری به کار بگیرن برای معالجه عقب ماندگی ها و پیشبرد بهتر دانش آموزان و دانشجویان عزیزمان. عنایت به مسائل اخلاقی، تربیتی و همینطور جهاد تبیین وظیفه همه ما و همه معلمان و مربیان است. آگاهی دادن به دانش آموزان، آشنا ساختن اونها به ارزش‌های الهی، به تاریخ انقلاب، دستاوردهای انقلاب از وظایفی است که باید دوستان بهش توجه بکنن. توجه آموزش و پرورش به مهارت‌های زندگی، آشنایی دانش آموزان به مهارت‌های لازم برای تدبیر خانه، زندگی و آموزش‌های کاربردی و مهارتی یک امر مهم دیگری است که نباید در نظام تعلیم و تربیت مغفول قرار بگیرد. توجه معلمان و مربیان و استادان به استعدادهای خوب و برتری که میتوانند به قله‌های بلند علمی و فناوری برسند نکته ایست که باز نباید مغفول باشه. مردم و خیرین و متمکنین باید به آموزش و پرورش کمک کنند. مدرسه سازی را باید تقویت بکنند. ما هنوز هم مدارس نیمه تمام داریم، 40-50 مدرسه نیمه تمام داریم، باید همه کمک بکنیم. دولت باید کمک بکنه برای تکمیل اونها. رعایت قوانین، عدم الزام به پرداخت وجوه به مدرسه بدون قانون و بدون رضایت چیزیست که باید توجه بشه. حق ندارن بدون اون که قانون اجازه داده بشه یا رضایت داشته باشه یکی از اولیای دانش آموزان چیزی بگیرند. این گاهی گزارش میشه، این کار غلطی است، نباید خلاف قانون و رضایت افراد دریافتی بشه مگر در محدوده‌ای که طرف خودش راضیه. ما به مردم میگیم همه باید آموزش و پرورش رو کمک بکنیم، ولی به آموزش و پرورش گفته میشه شما حق ندارید خلاف ضوابط و مقررات چیزی رو از کسی مطالبه بکنید. انجمن اولیاء و مربیان باید فعال باشه. نسبت به دانش آموزان غیر بومی و اتباع توجه کنید. اینا باید مورد عنایت قرار بگیرند. به مسائل تربیتشون توجه بشه. آسیب هایی که میتواند دانش آموزان ما را تهدید بکنه از قبل فضای مجازی، گسترش مظاهر فساد، تخریب بنیانهای اعتقادی و اخلاقی، اینا کم نیست. عزیزان روحانی که با آموزش و پرورش ارتباط دارن، معلمان عزیز و شریفمون به این مسائل با توجه بکنن. دانش آموز ما در معرض انواع تهاجم‌ها و آسیب‌هاست و معالجه اونها وظیفه همه ماست. امیدواریم دولت محترم هم بتواند طرح رتبه بندی که مقداری وضعیت معیشت معلمان و فرهنگیان ما رو ارتقا میده اجرا بکنند. اون طرح البته طرح مهمی است، بعد از سالها تصویب شد، به زودی اجرا میشه. امیدواریم که تا حدی آلام و سختی های کار و زندگی معلمان و مربیان و مدیران ما رو کاهش بده. در مورد دانشگاه ها، خب ما در شهرمون در دانشگاه رسمی و دولتی، در دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشکده فنی، قرآن 7,000-6,000 دانشجو داریم. توجه به تربیت درست اینها، برنامه ریزی درست در دانشگاه ها امر مهمی است و انتظار میره که دانشگاه های ما در سال جدید با پویایی بیشتر، با برنامه قوی تر، با عزم جزم، با تلاش جهادی، با توجه به همه ابعاد بتوانند دانشجویان عزیز ما را رشد بدن و در همه ابعاد اونا را هدایت بکنند. در حوزه های علمیه هم همینطور، و برای همه اینها آرزوی عزت و سلامت داریم. نکته سوم این که حرف و حدیث های زیادی ما در بحث های گردشگری، ورزش، میراث فرهنگی داریم. همین اندازه باید قاطع و جدی مورد توجه دستندرکاران و مسئولان قرار بگیره. ما تأکید داریم بر نشاط اجتماعی، تأکید داریم بر نیاز تأمین نیازهای ورزشی برای همه طبقات. اینا همه چیزهای مورد تأکیده، اما ضوابط شرعی، مقررات دینی، رعایت قانون خدا، توجه به اونچه که بزرگان و مراجع و راهنمایان دینی ما میگن در فضاهای ورزشی، گردشگری، میراث فرهنگی، این ضرورت داره. از اون خط قرمزهایی که از سوی بزرگان ما تصویر شده، در فتاوای اونها منعکس شده، چه در مسائل ورزشی و ورزشگاه ها، چه در مسائل گردشگری، چه در مسائل میراث فرهنگی، درست و روانیست. انتظاری که میره این است که دستندرکاران و مسئولان در سطح کشور، در سطح استان، در سطح منطقه به این قواعد و ضوابط توجه بکنند، از اونها عبور نکنند. این شایسته یک جامعه دینی و انقلابی نیست که از این خطوط قرمز عبور کند، ضمن این که زمینه های نشاط و آسایش همه طبقات و جوانان عزیزمون را باید فراهم کنیم. و در پایان هم اونچه که دستگاه‌های مسئول انجام میدن در تقویت ارتباط با همسایگان، با شرق، با قدرت‌هایی که از چنبره قدرت‌های استکباری بیرونند یا دور از اون چنبره و سیطره هستند، یک حرکت درست و اصولی است. البته ما در همه ابعاد در روابط بین الملل با عنایت به رهنمودهایی که رهبری دارند و با شجاعت و حکمت باید اقدام بکنیم، ولی توجه به همسایگان و آفریقا و شرق یک اصل اصولی در سیاست‌های ما باید باشه و اگر درست تدبیر بشه از قبل اون، ما در مباحث اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی می توانیم پیروزی های زیادی داشته باشیم. اقداماتی که در این زمینه انجام میشه انشاءالله به نتایج مبارکی برسه و ما در برابر مستکبران عالم هم با قدرت و قوت به فضل الهی باید بایستیم و انشاءالله خداوند همه امت اسلام را در برابر جهانخاران و مستکبران پیروز بفرماید. نسألک اللهم و ندعوک. فرمودن که در نماز جمعه امروز بسیجیان عزیزمون به صورت منسجم از حوزه سر و لای میبود شرکت کردن، خدمت این عزیزان بسیجی و جوانان گرانقدر و همه جوانان و سوگواران سالار شهیدان خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین. خدایا اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز. روح ملکوتی مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نبی پور را با اولیاء خودت محشور بفرما. من کوتاه عرض بکنم، مرحوم حاج آقای نبی پور از چهره های خدوم، مردمی، فداکار و با سابقه در فعالیت های اسلامی انقلابی و غیور در مصالح و منافع شهر میبود بود. سالها خدمت کرد و من ارادت ویژه‌ای واقعا به این عالم جلیل القدر و روحانی شایسته و با فضیلت داشتم. وجود عزیز و شریفی که سالها در منبر و محراب و در خطابه و وعظ و در ارشاد جامعه و خدمت به مردم تلاش کرد بدون کوچکترین توقع، با زندگی بسیار زاهدانه و واقعا الگویی بود برای ما طلاب و روحانیون، و در این سالهای اخیر هم زجر زیادی کشیدند و خدا روح مطهرشون را با اولیایش محشور بفرماید. من اینجا لازم میدونم که از همسر بزرگوار ایشان که در این سالها همیشه با صبوری از ایشان مواظبت کرد تشکر بکنم. خدایا ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان از این جمع، ارواح شهدای عالی قدر، روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. این عزاداری ها و سوگواری های عظیم ملت ایران و امت اسلام نسبت به سالار شهیدان قبول بفرما و عبادات و اعمال ما را مورد لطف و کرامت خود قرار بده. سلام و درود ما را به محضر انبیا و اولیای الهی، پیامبر خدا، فاطمه زهرا، ائمه هدا، به ویژه ابا عبدالله الحسین و یاران او و حضرت ولی از ارواح و نافده ابلاغ بفرما. بر فرج امام عصر تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به عزاداران سالار شهیدان و مراجع بزرگ، شخصیت‌های عالی قدر ما و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم ورحمة